بهرمند بشیم و استفاده کنیم از بیانات خطیب ارجمند حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای مخبر، عنایت کنیم سار روح مطهر و منور بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام رضوان الله تعالی علیه، فرزندانشون، شهدا، حقداران، نزب الحقوقین، همه با هم صلوات بفرست.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى إطرته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا حجة ابن الحسن المهدي روحي وأرواح العالمين له الفداء، واللعن على أعاديهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين، آمين رب العالمين. ششم ماه صفر، بنا به روایتی مصادف با سال روز شهادت امام مجتبی علیه السلام است. نامی که برای ما شیعیان هماره تداعی کننده کرامت اخلاق، سماحت نفس، امامت و رهبری مدبرانه، از خودگذشتگی در راه مصلحت اسلام و جامعه اسلامی و یادآور مظلومیت عترت طاهره است. وجود مبارک امام مجتبی علیه السلام بسیار مورد علاقه پیامبر معظم بودند. در کنار برادرشون حضرت سید الشهدا کرارن و در حضور همگان مورد عنایت و محبت پیامبر خدا قرار می گرفتند. روایات فراوانی در این زمینه در منابع شیعه و در منابع اهل سنت وجود دارد. من جمله حاکم نیشابوری در کتاب مستدرک خودش نقل میکنه که پیامبر اکرم وقتی به حسنین علیهم السلام محبتی ابراز می کردند، اصرار داشتند که این ابراز محبت برای همگان نقل بشه. می فرمود شاهدان این ابراز محبت رو به غایبان برسانند. باز به عنوان نمونه دیگر از ابن سعد در کتاب ترجمه الامام حسن علیه السلام نقل شده، او از قول پیامبر نقل می کند که پیامبر اکرم فرمود من حسن را دوست دارم و هر کس که حسن را دوست بدارد دوست دارم. باز در روایت دیگری از براء ابن عازب می خوانیم، او میگه رأیت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم واضعا الحسن علی عاتقه فقال من احبنی فلیحبه. میدیدم که پیامبر امام حسن رو روی زانو مینشانه و می‌فرماد هر کس مرا دوست می‌داره باید حسن را دوست بداره. باز در جای دیگه میبینیم پیامبر اکرم روی منبر مشغول خطابن، حسنین علیهم السلام وارد میشن، پیامبر از منبر فرود میان، حسنین رو میبوسند، دوباره به فراز منبر میروند. نحوه ابراز محبت پیغمبر به حسنین علیهم السلام گویای یک مسئله جهت داره. صرف یک ابراز علاقه یک پدر بزرگ به نوادگانش نیست. اصرار پیغمبر بر ابلاغ این ابراز محبت به همه مسلمین پرده از یک قصد و نیت دیگری بر می دارد و اون اعلام این پیوستگی و محبت عمیق مبتنی بر تعالیم وحی و مبتنی بر مشیت الهی بین سید الشهدا و عترت طاهره است. روایات فراوانی که در این زمینه به دست آمده این بین مسلمین مشهور بوده و بنابر همین امر هم نوع مسلمین فرزندان فاطمه سلام الله علیها رو فرزندان پیامبر می نامیدند. الا بنی امیه و بنی مروان و بعدها بنی عباس که منکر این مسئله شدند، مابقی امت اسلام تردید در این نداشت که فرزندان فاطمه سلام الله علیها رو فرزندان رسول بنامد. بنی امیه تلاش میکرد این نسبت رو برداره، تلاش میکرد فرزندان فاطمه را فرزندان پیامبر ندانند مردم، این ارتباط رو قطع بکنه. اما دشمنی دشمنان عترت طاهره به همینجا بسنده نمی شود، خصوصا چون ایام شهادت امام مجتبی است. من محور رو پیرامون امام مجتبی قرار میدم. دشمنی و کینه ورزی با امام مجتبی به این حد خاتمه نیافت، چه در زمان حیات امام و چه در سالهای بعد، حتی قرنهای بعد، این دشمنی و این کینه‌ورزی به شیوه های مختلف با عترت طاهره ابراز می شد. دستگاه تبلیغاتی حاکمان اموی، مروانی و بعدها عباسی تلاش کرد تا یک فضای تبلیغاتی بسیار سنگینی ایجاد بکند، به وسیله او شخصیت امام مجتبی را خدشه‌دار بکنند. از یک طرف امام را فاقد تدبیر، فاقد بهره از سیاست و بصیرت سیاسی بنامند، از طرف دیگری امام مجتبی رو متهم بکنند به دنیا خواهی و دنیا طلبی. تلاش کردند با جعل اخبار، با ترویج اخبار جعلی در میان جامعه مسلمین اینجور وانمود کنند که موضع امام مجتبی در مسائل اجتماعی و سیاسی دنیای اسلام با موضع امیرالمؤمنین و امام حسین علیه السلام فرق می کند. در دشمنی با امام مجتبی به همین قدر هم بسنده نشد، حتی تلاش کردند اتهامات اخلاقی و ایرادهای اخلاقی وارد بکنند به امام. آمدند جعل حدیث کردند، آمدند داستانها سراییدند، امام رو به عنوان شخصیتی معرفی کردند که دائما به دنبال تغییر فراشه. دائما مشغول ازدواج ها و طلاق های متعدده. کوشیدند با بیان یک چنین نکته‌ای شأن امام رو بشکنند، امام رو تحقیر بکنند در چشم مردم. ماجرای صلح امام مجتبی پیش آمد، اخبار صلح امام مجتبی رو اینها دستاویز قرار دادند، شروع کردند به بیان و نقل و یا تحلیل اون اخبار، اون هم به گونه ای که جامعه اینجور تصور بکند که امام مجتبی به دنبال جلب منافع اقتصادی برای خودش بوده. آمدند به شیوهی تبلیغ کردند که مردم تصور بکنند امام مجتبی با چند معاهده اقتصادی و جلب یک سری منافع اقتصادی حکومت رو به معاویه واگذار کرده. اون چنان وانمود کردند که گویی امام حکومت بر جامعه اسلامی رو حق خودش نمیدانسته، فلذا با رغبت این رو به معاویه واگذار کرده، در حالی که در سخنان و مکتوبات امام مجتبی علیه السلام به صراحت ولایت و حکومت بر جامعه اسلامی حق خاندان عصمت دانسته شده. نامه ای دارد حضرت امام مجتبی علیه السلام به معاویه، اونجا مشخص می کنند که جریان صلح را برای مصلحت اسلام حضرت میپذیره. به معاویه عهد میکنه که معاویه، تو از این به بعد باید بر اساس قرآن و سنت پیامبر حکم کنی. تلاش میکنن در اون نامه‌ای که برای معاویه مینویسند جان مردم، خون مردم و آبروی شیعیان، آبروی بنی هاشم، خون بنی هاشم، جان بنی هاشم رو حفظ بکنند. موضع صلح امام مجتبی از طرف دیگری هم دستاویز دشمنان و معاندان عترت طاهره قرار گرفت. اینها آمدن شایعه پردازی کردن، گفتن ببینید حسن ابن علی صلح میکند اما پدرش علی ابن ابی طالب با معاویه میجنگه. بعدها سید الشهدا را هم در طرف دیگری قرار دادن، خواستن وانمود بکنن بین امام مجتبی و حضرت امیرالمؤمنین علی مرتضی و حضرت حسین ابن علی سید الشهدا یه نقاری هست، یک شکافی هست، یک فاصله ای هست. به این ترتیب خواستند بگن امیرالمؤمنین علاقمند به جنگ، حسین ابن علی علاقمند به جنگ، اما حسن ابن علی رو ببینید اهل صلحه. اینها خودشون هم با خودشون متفاوتند، خودشون هم یک جهت و یک مسیر و یک طریق طی نمی کنند. یکی دیگر از محورهایی که تلاش کردند این رو در جامعه اسلامی ترویج کنند دوگانگی بین امام حسن و امام حسین بود، نه برای اینکه از صلح امام حسن دفاع کرده باشند، برای اینکه هر دو بزرگوار رو در چشم مردم تحقیر بکنند. عجیب اینجاست، در برخی از اخبار آدم مشاهده میکنه اینها حتی تلاش کردن امام حسن علیه السلام رو دارای تفکری عثمانی جلوه بدن. گفتن آقا حسن ابن علی مخالف بود با کارهایی که علی ابن ابی طالب میکرد، اگر جنگ صفین بود، اگر جنگ جمل بود، اگر جنگ نهروان بود، امام حسن موافق نبود. و عجیب اینجاست که آدم دروغگو کم حافظه هم میشه. در ماجرای جنگ جمل وجود نازنین امیرالمؤمنین حضرت امام مجتبی را و عمار یاسر را فرستاد کوفه برای جمع‌آوری نیروی نظامی. هم سخنان عمار و هم فرمایشات حضرت امام مجتبی ثبت شده. چنان سخنان قرایی دارد امام مجتبی، نوشتن نزدیک به 10,000 سپاه از کوفه اون روز فرمایشات امام مجتبی فراهم کرد. شخصیتی که خودش در جمل طلایه داره، تحت فرمان امیرالمؤمنین علی علیه السلام سپهداری میکنه. بعد میبینید این مقطع از تاریخ برای کسانی که دنبال این هستند که امام حسن رو مخالف با امیرالمؤمنین نشون بدن مقفول میمانه. خیلی از این دست موارد میشه پیدا کرد در طول تاریخ که تلاش شد به انواع مختلف و از طرق تبلیغات مختلف فرزند پاک رسول خدا امام مجتبی رو به شیوه دیگر، به گونه دیگر جلوه بدن، بین او و امیرالمؤمنین و امام مجتبی فاصله بیندازن، او رو یک انسان دنیا طلب، منفعت طلب جلوه بدن. اما اون سؤال اصلی اینجا متولد می شود که باید درباره او اندیشید، باید برای او پاسخی یافت، که چرا دشمنان حق و حقیقت و راستی و فضیلت و پاکی، حاکمان دنیاخواه و دنیا طلبان حاکم اموی، مروانی، عباسی و غیر اونها در تمام تاریخ میکوشند تا نور حق و حقیقت را که بالاترین جلوش رو ما در اهل بیت عصمت و طهارت میبینیم خاموش بکنند؟ در این راه از چه ابزارهایی بهره بردند؟ شما تاریخ رو ببینید، گاهی اینها دست به کشدارهای نظامی زدند، یک وقت ترور برنامه ترور میبندند، فرق مبارک امیرالمؤمنین رو میشکافند، یک وقت هجوم نظامی میکنند، اون کشدار را در کربلا راه میاندازند، عزیزترین عزیزان خدا رو در کربلا به مسلخ میبرند. اما این نحوه تلاش ها جز کوتاه شدن عمر ظالمان نتیجه ای نداشت. شما نگاه کنید یزید بعد از کربلا چقدر میمانه. بلا فاصله بعد از یزید معاویه ابن یزید فرصت کوتاهی داره. بعد بنی امیه میبینه نمیشه، افتضاحی رو که ایجاد کرده و درست کرده نمیتونه جمع بکنه. حکومت رو منتقل میکنن به بنی مروان. بنی مروان هم چندان عمر طولانی نخواهد داشت. گفت دیدی که خون ناحق پروانه شمع را چندان امان نداد که شب را سحر کند. گاهی شیوه مبارزشون را عوض میکنند، میان سراغ مسموم کردن ائمه علیهم السلام. ائمه علیهم السلام رو مسموم می کنند. گاهی ایجاد اختناق، گاهی سرکوب، گاهی زندان، گاهی حصر، گاهی حبس. منتها این تلاش های مذبوحانه هم از محبوبیت خوبان و حقخواهان و حقگویان چیزی کم نکرد و نمی کند. از محبوبیت عترت طاهره نکاست و نمی کاهد و اتفاقا نتیجه معکوس داد. خیلی ها شاید متوجه شدند و متنبه شدند، خیلی ها بیدار شدند. اما یک حربه دیگر در دست دشمن ماند. دشمنان اهل بیت با این حربه تلاش کردند، در بعضی از موارد موفق هم شدند، و اون حربه تبلیغات گسترده و فعالیت‌های تخریبی بود. نمونه هاش رو خدمتتون عرض کردم. منتها در لباس احادیث با جعل سخن از پیامبر، در رفتاری به ظاهر خیرخواهانه و متعبدانه به پیغمبر، شما میبینید مخصوصا حکام بن العباس به حسب ظاهر خیلی احترام میکنن به ائمه، اونها رو در صدر مینشانند، اما واقعیتش این نیست. گفت خود میکشی مرا و فغان میکنی. اما این حربه تبلیغی با این ظاهر متعبدانه توانست یک سطحی از جامعه اسلامی اون روز را بفریبد و در میان مردم اثرگذار باشد. شمشیر تحمل نداشت، سم نتوانست، زندان و شکنجه و حبس و حصر نتوانست، اما تبلیغ بخش وسیعی از جامعه رو تحت پوشش قرار داد. شما ببینید، البته عرض بکنم در کنار این جریان حضور گروه‌های تندرو در میان شیعیان که سطحی می نگریستند، سطحی می دیدند، اینها بی تأثیر نبودند. مثل دولبه یک قیچی در تکه تکه کردن حقیقت مشارکت کردند. شما ببینید حتی کار امام مجتبی به جایی می کشه که یک عده‌ای بیان در حضور امام مجتبی، حتی برخی انسانهای بزرگ نتوانند مسئله رو بر خودشون حل بکنند، بیان در محضر امام مجتبی بنشینند، تو چشم امام مجتبی نگاه بکنند و این گونه به او سلام بدن که السلام علیک یا مذل المؤمنین، ای کسی که تو مؤمنان رو ذلیل کردی. یه گروهی که تصور میکند برای اقامه حق همواره باید شمشیر کشید و حالا که امام مجتبی صلح کرده این به ذلت مؤمنین رسیده. نقل کردن در یک مرتبه‌ای که برخی از شیعیان به محضر حضرت رسیدند و همین جور تو صورت حضرت نگاه کردند و او رو مذل المؤمنین خطاب کردند، حضرت فرمود بل انا معز المؤمنین، من هرگز ذلیل کننده یا مؤمنین نبودم، من عزت به مؤمنین دادم. فرمود من خون شما رو حفظ کردم، من از هدر رفتن خون مؤمنین محافظت کردم. مسئله شهادت نیست، شهادت ریختن خونیست که مثمر ثمره. امام نگاه میکنه در فضایی که تزویر خاندان بنی امیه تمام جامعه اسلامی رو تحت شعاع قرار داده، زورش از طرفی، زرش از طرفی، خون مؤمنین و شیعیان عترت طاهره ارزنده است. اما ببینید فضای تبلیغاتی دشمن از یک طرف و تندروی های برخی دیگر از یک طرف، اینها کار رو به کجا میرسونه که بیان سجاده از زیر پای پسر پیغمبر بکشند. همین نوع فعالیت های تبلیغاتی بود که زمینه کربلا را هم فراهم کرد که خاندان بنی امیه بتواند در جامعه اسلامی این رو منتشر کنه که حسین ابن علی یک شخصیتی است طغیانگر، بر علیه حاکم اسلامی طغیان کرده و حقش کشته شدنه، که اگر نبود خطبه های غرا و کوبنده زینبین اگر نبود خطبه های امام سجاد، اگر نبود تلاش های قافله حسینی، این امکان بسیار زیاد بود که بنی امیه به هدف خودش برسه و بتواند این تبلیغات رو بین مردم محکم بکنه. برادران بزرگوار، باید همواره به عنوان شیعیان حضرت طاهره هوشیار بود. هوشیار بود که مبادا دوباره دست تبلیغات سوء دشمنان قرآن و اطرت این بار منادیان اهل بیت، دعوت کنندگان به حق و عدالت را نشانه بگیرد و ما خدای نکرده در موج این تبلیغات فرو بریم و نظاره کننده باشیم بدون اون که در مسیر عترت طاهره مدافع قرآن و عترت باشیم. مظلومیت امام مجتبی علیه السلام رو در لابلای همین چند خط میتوان سراغ گرفت. عزیز رسول خدا، جگرگوشه فاطمه زهرا سلام الله علیها باید به جایی برسد که حتی نزدیکترین سردارانش او را ترک بکنند در اثر تبلیغات قوی دشمنان. ببینید این حربه تبلیغ چگونه میبرد، تا کجا میبرد. باید به هوش بود. امید که خدای تعالی ما را از شیعیان حقیقی و پیروان واقعی قرآن و عترت قرار بدهد و این شب جمعه رو که ما به عزای پسر پیغمبر حضرت امام حسن ابن علی مجتبی علیه السلام نشسته ایم، برای ما شب نورانیت قلوبمون قرار بدهد انشاءالله. السلام علیک یا ابا محمد یا حسن ابن علی. أيها المجتبى يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا توجهنا ما استشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها اشفع لنا في دو جهامت فدا يا حسن ابن علي ای دو جهانت فدا یا حسن ابن علی. من مظهر صبر خدا یا حسن ابن علی. های تو حسن ازل، سین تو سر ابد، نون تو نور الهدا، یا حسن مهر رخ دل ربات، لعل لب جان فضا، بوسه گه مصطفی یا حسن ابن علی. گه سر دوش رسول، گه روی دست پدر، گه به بر مرتضی یا حسن ابن علی. سلطان